فقه روابط اجتماعی، استاد فرمانی، جلسه ششم، پنجده 98.
من شروع کردم، حالا اولش ضبط کردید بعد میشه تقدیم کنم خدمت. چند دقیقه یه شروع کردیم، زیاد نیست. عرض به محضر با سعادت شما. پس گفتیم که این فردگرایی و جمعگراییه مفهومش و اثرش در فضای ما بعیدینای در فضای حوزوی دینی و فلسفی خودمون با فضای اونجا متفاوته. گفتیم لذا یکی از نکاتی که مثلا ما تو فضای دینی خودمون داریم مثلا اینه که معمولا ادیان الهی آدم ها رو فردگرا میکنن، ما اینطور میدیدیم، در حالی که با پارامتری که و پارامترهایی که اون آقایون برای این ماجرای فردگرایی و جمعگرایی دارن، نه، اتفاقا تا موقعی که دین رایجه آدما جمعگراترن، وقتی دین رخت برمیبنده فردگرا میشن. لذا جریان فردگرایی در مثلا محیط غرب از بعد از رنسانس خیلی رنگش پررنگ میشه. آدم ها عبور از دین که میکنن منافع فردیشون غلیظ میشه. عبارتاشو جلسه قبل برای شما خوندم تا یه حدودی که مثلا در محیط دینی اون آقایون مورخین جامعه شناس غربی اینطور نوشته بودن که تا موقعی که دین بود اونها مثلا به جنبه منافع فردی لقب هرس و آز و مثلا اینها میدادن، بعد به اون جمعگرایی مفاهیمی مثل فداکاری و مثل از خودگذشتگی و اینها صادق بود و دین به این مفاهیم دعوت میکرد نه به آن مفاهیم. لذا دین جمعگرا بود تا فردگرا. اما موقعی که ما از دین فاصله گرفتیم دیگه عامل محرکی برای مسئله فداکاری و از خودگذشتگی و اینها مخصوصا با اون دوز تقدس دیگه نداشتیم. یواش یواش منافع فردی تونستن لباس اهلیت اجتماعی و اعتبار اجتماعی بپوشن. لذا مثلا به مثلا ثروت اندوزی عنوان مثلا تولید پول، تولید ثروت، سطح رفاه اجتماعی و اینجور مفاهیم یواش یواش صادق شد. افرادم سعی کردن یه مقداری از اون زمختی فردنگری خودشون رو یکم سنباده بزنن، فعل خودشون رو یک کسوت اجتماعی بهش بپوشونن تا بتونه مثلا بشه تشریک مساعی در تولید و خلق ثروت. بعد گفتن خیلی چیز خوبیه، اما آخرش چی شد؟ نظام سرمایه داری ما تونست اتوش پول تولید بشه، تونست فاصله بین دهکای اجتماعی شکل بگیره که این نتیجه همون حالت ثروت اندوزیه، همون مفهوم قبیح دینی است مثلا با قیافه اجتماعی زو اهل، قیافه اجتماعی وجیه، قیافه اجتماعی قابل دفاع. لذا پس یک جنبه قضیه یعنی دین عامل جمع‌گرایی بوده، رفع دین یکی از اسباب برای فردگرایی شد. مسئله نظام اقتصادی هم همین بود که جلسه پیش توضیح دادیم، نظام فرهنگی غرب هم باز به همین ور ما رو راهنمون کرد. اینا رو جلسات غرب مخصوصا جلسه پیش بیشتر در موردش صحبت کردیم تا یواش یواش رسید به مکاتب فکری فلسفی. این تیکه شد دیگه جلسه قبل نرسیدیم بیشتر توضیح بدیم مکاتب فکری فلسفی. ببینید با تولد نظامات فکری که خدمتون عرض کنم بیشتر انسان محورن، مثل نظامات اومانیستی، مثل نظامات اگزیستانسیالیستی، باز فردگرایی تونست غلیظ‌تر بشه، به طوری که امروز مسئله فردگرایی خودش یک معضله. یه مقاله‌ای می‌خوندم، مقاله جالبی بود، یکی از مهمترین اجزای که که تشکیل دهنده علت تامه کاهش نسل و کاهش جمعیت هم مسئله فردگرایی میدونست. یعنی این ماجرای کاهش توالد رو سعی کرده بود اثر منطقی جدی برای فردگرایی بدونه. خیلی زیبا این تحلیل رو انجام بده. یعنی ما الان فردگرایی برامون یه معضله. جوامع الان مشکل که سری کشورهای صنعتی اینه که داره پیر میشه. این پیر شدنه نیروی انسانی و نیروی کار رو داره از بین میبره، سرمایه اجتماعی داره اون رونق خودش رو، اون شعف و نشاط خودش رو برای بازیای اجتماعیش غیر صنعت، غیر بهداشت برای از دست میده. جامعه که بمیره، مردن جامعه و خمودگی جامعه خودش یه اثر مستقیم داره در کاهش تولید ثروت، کاهش تولید در واقع رونق صنعت و خیلی اتفاقات بازار کار. در واقع اینا علتش رو برمیگردن، یعنی بعضی ها علتش رو برمیگردن در مسئله فردگرایی موزنه. خلاصه و عرض کردم جلسه قبل لپتاپ بام نیست و الان باید نشونتون میدادم. الان ما جدول‌های آماری داریم که وقتی شما جدول‌های آماری رو نگاه میکنید میبینید عمده کشورهایی که دوز فردگرایی درشون بالاست کشورهای پیشرفته، و هر چقدر کشورها از پیشرفته شدن فاصله میگیرن دوز جمع‌گرایی درشون بالاتر. خب این مطلب رو ما توضیح دادیم، آثارش رو در حوزه سیاست و اقتصاد و جنبه‌های معرفتی و حتی جنبه‌های دینی هم تا یه حدودی بررسی کردیم. ما باید ببینیم موضع اسلام نسبت به فردگرایی و جمع‌گرایی چیه با این قرائتش ها، نه با اون قرائتش، یعنی با قرائت قدیمی که پیش خودمون بود، نه با این قرائت و با این موضوعی که توضیح دادیم. لذا من تقاضا میکنم که حالا مثلا یه اصطلاحی کنیم برای خودمون. ما یه فردگرایی متعارف داریم که الان داریم در موردش صحبت میکنیم که موضوع علم ماست، یه فردگرایی معنوی عرفانی دینی داریم. چون وقتی اسم دین رو میاریم سریع سوق پیدا میکنه ذهنمون، یعنی مؤلفه فردگرایی و جمع‌گرایی وقتی به علاوه دین میشه تو محیطای دینی آخوندیمون سریع ما رو میبره تو اون مواطن معرفتی معنوی. ما از اون فاصله بگیریم، الان کاری با اون کلن نداریم. بله خود اون مسئله باید رابطش با محیط اجتماع سنجه بشه، یه ملاکی هم میخواد، باید مورد بررسی قرار بگیره که چرا ما تو جوامعی که دوز معنویتمون میره بالا مشارکت‌های اجتماعیمون مثلا میاد پایین. اون یه مسئله دیگه است، اون ربطی به فردگرایی جمع‌گرایی به اصطلاحی که الان داریم میگیم نداره. تایید میکنید دیگه، یعنی اون رو با جای خودش و اون یک از آسیب هاست باید بررسیش کنیم، اما ربطی به این کاری که ما میخوایم بکنیم نداره. پس اون رو ما میذاریم کنار. خود این فردگرایی جمع‌گرایی به این قرائتی که گفتیم باید موضع دین در مقابلش دیده بشه. باز یکی دو تا اثر دیدم، سعی کردم برای اینکه موضع دین رو در مقابل این مسئله بگم، نه اینکه تو مآخذ این مطلب از جهت تاریخی یه دین نویسندگان که جلسات پیش عبارتشون رو خوندم براتون، مثلا سعی کرده بودم به یه سری کاراکترهای اخلاقی تمسک کنم، میگن که مثلا حرص و مثلا طمع و اینها سبب فردگرایی شد و اون روزی که فداکاری و مثلا اینا بود سبب جمع‌گرایی بود. سعی کرده بودم با تمسک به سری روایات این چنین مفاهیم اخلاقی ازش موضع اسلام رو نسبت به فردگرایی و جمع‌گرایی استفاده کنه. دوستان این جور استفاده ممکن استفاده غلطی باشه. یعنی چی؟ ببینید من بعدم برگردم اینا رو حلی میگم، اما الان تا به موضوعمون برسیم همینجا فقط یه حاشیه‌ای داشته باشیم به این مسئله. ببینید رفقا، ما وقتی موضوع اونها رو درست تصور کردیم الزاماً خود اون موضوع پیش ما ممکنه ما به ازا نداشته باشه. یعنی جانم مثل اجتهاد، باز تأکید میکنم الان ما میگیم که آقا اسپرم از یه مرد بگیرن، تخمک رو از یه زن بگیرن، تلقی مصنوعی کنن، فریز کنن، چند سال بعد عمری داره تا یه جایی تا انقضاء عمرش اتفاق نیفتاده این قابل کاشته، بعد تو رحم مرد بکارن یا تو رحم زن بکارن، یا زن یعنی کسی که نطفه رو ازش گرفتن، تخمک رو ازش گرفتن، یا تو رحم زن اجنبی بکارن، این مفهوم اصلا ما به ازا نداره تو دین ما، تو روایات ما. اگه کسی بخواد دنبال این مفهوم بگرده براش دلیل پیدا نمیکنه. حالا این مثال سخت الان مثال آسونه، نه ما به ازا نداره، ما دیگه مجبوریم بریم کانورت مفهومش رو انجام بدیم، یعنی این رو تبدیل کنیم به یه سری مفاهیم دیگه و با اون مفاهیم تو ادله دنباله دلیل بگردیم براش. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ این مثال سختی ها، چون دلیل نداره، وای دلیل نداره، خاک به سرمون شد. درسته مثال سختی از جهت فقدان دلیل، اما مثال آسونی از جهت استنباط، یعنی دیگه میدونیم راحت دلیل نداریم برایی، باید بریم جون بکنیم مفهومشو کانورت کنیم، تبدیل کنیم به یه مفهوم مسانخ درش بیاریم. مفهوم های اصلی دارم چه عرض میکنن؟ اما اون مثال خودمون نه اسم هرس و طمع و آز و تکبر و فداکاری و از خود گذشتی اینا توش اومد، به ظاهر آسونه چون ما به ازا داره، اما فلواقع سخت داره، چون سبب میشه ما موضوع رو با کلیشه باش کار کنیم، بعد الزاماً آنچه که به خروجی میرسیم تو پایان خط تولیدمون مورد استاندارد نخوره. تونستم منتقل کنم اونچه که تو ذهنمه رو؟ لذا پس ما تو همه اینجور مفاهیم یاد بگیریم، تو همه اینجور مفاهیم ما یه دوره باز فراوری موضوع رو داشته باشیم، این رو بکنیم یه ایستگاه. این موضوع رو وقتی اندهم شناختیم، سعی کنیم این موضوع رو یه باز فراوری و باز تولید کنیم با مفاهیم درون دینیمون، و سعی کنیم موضوعی که تو ما مفاهیم درون دینی تر درستش میکنیم ببینیم با اون نسبتش چی میشه. ممکنه این موضوع درون دینیمون طابقا نعل و به نعل منطبق بر موضوع اونور هم نشود ها، اما باز اگر نسبتش هم بدونیم بعدن این موضوع از تو ادله در بیاریم، میتونیم با همون نسبت به اون موضوع برسیم. این ساز و کار رو باید رعایت کنیم. پس اصل روش ها امروز اینه که ما با همین روایات مثلا فداکاری و از خود گذشتگی بخواییم تعیین تکلیف کنیم این موضوع فردگرایی و جمعگرایی رو. غلط این کار نه از باب اینکه فردگرایی عرفانی رو نگفتیمه، داریم با مفاهیم متوسط اخلاق، چون بعضیا دیدم اومدن گفتن نه با این مفاهیم کار نکنید چون فردگرایی معنای اوج داره که اون معنای اوجش از باب دیده ای خواهد سبب سوراخ کنه، و شما با این مفاهیمی مثل از خود گذشتگی و اینا دارید اخلاق متوسط اسلامی رو توضیح میدید. اصلا کلن بحث خراب شده. من اون حرف اول رو زدم که این رو بذاریم کنار، ما اون فردگرایی عرفانی و اخلاق معرفتی رو کاری نداریم، اون به یه معنای دیگه است. میشه اصطلاح کنیم که فردگرایی تقریبا شبیه مشترک لفظی بین این دوتا، اون رو میذاریم کنار. اینجا هم که داریم کار میکنیم با کلیشه های اخلاقی نیاییم سراغش. خب پس ما فردگرایی و جمعگرایی باید موضعمون رو معلوم کنیم. فکر کنم دارم کارو خیلی سخت میکنم، میدونم هم دارم سخت میکنم، آخرش بگیم بلد نیست، اما یه بار تا ته خط و منطقی بریم و بگیم بلد نیستیم بهتر اینه که یه تسکینی بود میگفتم پارسال، یه چیزی درست کنیم بریم یه 3-4 سال دیگه و دوباره خراب بشه بگیم آقا اشتباه بود مثلا. این اتفاق نیفت. خب حالا ذیل این فرد، من خواهم خاطر مذاکرات بدم به فردگرایی و جمعگرایی. فعلا ما فرهنگ رو گفتیم، روابط اجتماعی رو گفتیم، بعد رسیدیم به فردگرایی و جمعگرایی. اینم تا یه حدودی به نظرم خاطر مذاکرات بدیم، حالا هر چقدر بیشتر لازم بود بعدا میشه دوباره تحقیقش کنیم اگه لازم بود. اینم خاطر مذاکرات بدیم. ذیل فردگرایی و جمعگرایی یه مسئله ای پیدا شده به نام دوراهی اجتماعی. من الان این جلسه اگر برسم نسبت فردگرایی و جمعگرایی رو با دوراهی اجتماعی بگم و فلسفه گزینش دوراهی اجتماعی، بفرمایید. تعریف تشریحی کردیم در واقع، نه تعریف منطقی. ببینید الان فقط این نکته رو دقت کنید، ما همون اشکالی بود که به تعاریف فرهنگ گرفته شد و من جواب دادم، گفتم ما چی میخواییم؟ ما میخواییم بفهمیم فرهنگی که اون آقایون غربی ها دنبالش بودن چیه. الزاما الان دنبال تعریف به معنای منطقیش که جنسش و فصلش چیه نیستم، شاید اگه دنبال ای باشیم نتونم، میخوام مفهوم شناسی کنم نه دنبال تعریف الزاما به اصطلاح منطقیش. با این نگاه فردگرایی رو من مفهوم شناسی کردم، این که چند دقیقه زودتر شروع کردم، ریشه هاشی رو که جلسه پیش گفتم کنار هم گذاشتم، یعنی ریشه دینی، ریشه تاریخی، ریشه اجتماعی، ریشه اقتصادی، ریشه حقوقی، ریشه سیاسی، اینا رو کنار هم گذاشتم که یه جنبش رو از لیبرال توضیح دادیم، یه جنبش رو از نظام در مقابلش نظامات جبرگرا مثل نظامات سوسیالیسم مثلا توضیح دادیم، اینا رو گذاشتیم کنار هم، ازش یه حاصل مصدر گرفتیم که نظام فردگرا نظام منفعت طلب فردیه، میخواد به منافع فردیش برسه، این منافع فردیه برای ما مهمه. این رو ما گفتیم فردگرایی رو تولید میکنه و نظام جمعگرا در واقع منفعت جمع رو بن منفعت فرد داره غلبه میده. این تا اینجاش بود. من آیه فائزی عزیز الان تو قسمت رابطی دورای اجتماعی و فردگرایی جمعگرایی که میخوام بگم بیشتر این رو تعین میدم، چون به نظرم میاد این تیکه باز منطقیه که میگم، به نظر میاد برخی از حرفایی که تو توضیح فردگرایی و جمعگرایی گفته شده در واقع به خاطر دغدغه دورای اجتماعی بوده که اونجا واکاوی شده، نه به خاطر خود فردگرایی و جمعگرایی. باز ممکنه شما الان من بعضی از مطالبی که بگم بگید که آقا مثلا یه حرفی که شما دارید میزنید یه حرفیه که اصلا قبل از این که سوال دوراهی اجتماعی متولد بشه به وجود اومده، پس چرا دارید میگید؟ من اونا رو در مسیر شدن رسیدن به دوراهی اجتماعی میدونم، خودشو مال فردگرایی و جمعگرایی بالاصاله نمیدونم حرفا رو. میدونم که مسئله دوراهی اجتماعی فکر کنم حدود سال 1998 فکر کنم اولین بار به وجود اومده، اگر عدد تاریخیش تو ذهنم باشه درست فکر کنم بله، رفتم حتی یه بخشی از مصاحبه های این آقای عرض کنم داوز رو که در واقع اولین کسیه که مسئله فردگرای جمعگرا رو مطرح کرد، حتی بعضی از مصاحبهاش رو دیدم و چون حتی فیلمش هم یه تیکه‌اش خب زیرنویس و اینا نداشت، یه تیکه‌ای بود، این هم گفتیم آقای هاشمی برامون ترجمهش کرد و که ببینیم چی میخوان بگن. این من سعی کردم تا میتونم به متن قصه خودم رو برسونم، هی چنگ بزنم آخرش برسم تا اونجایی که میشه به حق دعوا، ببینم دنبال چی میگردم. حالا منطق قشنگی هم نداره تو توضیح اون آقایون، من توضیح بدم، اما خود این مسیر فردگرایی و جمعگرایی تا روزی که این آقای داوز که این مسئله رو مطرح کرد و سعی کرد پررنگش کنه، این رو سعی کردم مثلا تا یه حدودی تو این راه معنا کنم، نه برای خود فردگرایی، لذا اون رو تو قسمت رابطه فردگرایی با دورای اجتماعی الان عرض میکنم. خب بریم جلوتر. من برای اینکه فردگرایی ما فردگرا جمعگرایی فعلا خاتمه مذاکره بدیم، ما فعلا اجمالا فهمیدیم فردگرایی پیشه علماء علم فرهنگ در جاییه که غلبه به منافع فردی داده میشه، جمعگرایی در جاییه که ما منافع جمعی رو به یه معنا، که حالا مثلا این مطلب میتونه تو همون سبقه تاریخی دینیش دیده بشه که گفتن که خوندم عبارتاشو جلسه قبل که دو کسانی که تو رنسانس یواش یواش اون حالت قبح و نکوهشی که برای ثروت اندوزی و منافع فردی بود جاشو به یه شخصیت اجتماعی داد و آدمهایی که دنبال ثروت اندوزی بودن دیگه الزاما آدمای اسیانگر اجتماعی نبودن. در اون دوران کسی ثروت اندوزی نمی کرد لا تدخر لغدک، در خدمت جامعه باش، در خدمت مردم باش، صدقه بده، کمک بکن به هم نوعت، همه میشدن سرگذشت فداکاری اجتماعی. اینطوری اون میشه جمعگرا، اون نمونه جمعگرا بوده. اون کسی هم که پول تو بالشش ذخیره میکرده میشه نمونه فردگرا. ما اینو میخوایم، میخوایم یه چیزی به این معنا رو تحقیق کنیم. خب بریم جلوتر. آقا عرض کنم به محضر شما، ما در مورد یه عبارتی رو میخواستم اینجا اگه بینمش هستش یا باید پیداش کنم، اگر باشتش بخونمش بعد جالب میشه. بله حالا پیداش نکنم، پیداش کنم میخونم برات. آره تاریخ گفتم آقای داوز، رابین داوز، درسته؟ اولی کسی که دورای اجتماعی رو مطرح کرده، تاریخش یادم رفت، من تو ذهنم 1990 98 88 80، حالا برسم. کی بود آقای فائزی؟ نمیدونم الان یه لحظه شک کردم. بله نه نمیدونم 80 بین 80 تا دو... آره بکنم 80 1980، 98 تو سالنامه روانشناسی در مورد این صحبت شد، اما کنم 80. حالا دقیقه تاریخش لازمه، من تاریخ برام کلن تو علم مهمه، تو فقه هم همینطوره، تو اصول هم همینطوره، تو فلسفه هم همینطوره، چون سبقه مسئله باید پیدا بشه. خب بریم رفقا، من از دورای اجتماعی تصویر اولیه به شما بدم، یه تصویر اولیه که ما بتونیم رابطه‌شو با فردگرای اجتماعی بریم، بعد بنگیم تحقیقش می‌کنیم. ببینید رفقا، دورای اجتماعی اینه، این سوال وجود داره که آقا یه آدمی وقتی داره تو محیط اجتماع زندگی میکنه، وقتی یه آدمی تو محیط اجتماع داره زندگی میکنه، این آدم میره لب دریا، میره لب دریا، میره پارک 13 بدن، قضا میخوره، آشغال قضا رو میندازه و میاد. چرا آشغال قضا رو میندازه؟ من بلنشم برم سطل زباله پیدا کنم، یادم رفت از خونه کیسه زباله بیارم. یه آدم یه روحیه‌ای به نام تنبلی، به نام مثلا رفاه طلبی، به نام سربار دیگران بودن، تو اصطلاحات ترجمه شده دورای اجتماعی بهش میگن طفلیگری، یا بهش میگن رفتار غیر همیارانه، اینا اصطلاحات روزشه. تو روایات ما میگن کل علن ناس، همیارانه، غیر همیارانه. تو روایات ما میگن کل علن ناس، بار گردن مردمه، یادم سرباره. این یادم یه روی این چنینی داره، این سبب میشه که آشغال قضاشو بندازه و بره، درست شد؟ خب این آدم وقتی آشغال قضاشون میده، حالا اگه قرار باشه که این آدم تو عمود زمان بارها بیاد اینجا بشینه و آشغال قضاشو بندازه بره، بعد یه مدتی که خودش هم نمیتونه اینجا بشینه، یعنی اون منفعت فردی عاجل با عینش با منفعت فردی عاجل و آینده خودش تعارض میکنه. یک گام اول. بعد گام دوم، در آینده اگر قرار باشه که آدم‌های زیادی این چنین مدلی رو انتخاب بکنن، منفعت همه آدم‌ها با هم از بین میره. همه آدم ها اکسیژنی اتاق و تنفس کنن همه با هم میمیرن. درست شد؟ خب اینجا یه سوال پیش میاد. اون سوال اینه که این آدم منفعت فردی عاجل با عین الانش رو انتخاب کنه یا منفعت عاجلش را که همسوی با منفعت جمع و دیگرانه. آی فازی، آی براتی، شما ولو تخصص خودتون الان کار فرهنگ و روابط اجتماعی، اما اینی که دارم عرض می‌کنم با این تقریر دقت کنید. این تقریر یکم فرق داره با کتاب‌ها. دارم تو موضوع دستی میبرم، به نظرم میاد خود اونا اینو دارن میگن. میخوام مرز بین علومم معلوم کنم. نه اول گفتم فرهنگ هیچش غیر روابط اجتماعی، غیر حقوق، غیر چی. میخوام حواسم باشه دقیق سر اون حاصل مصدره بیستم. یادتون هست بعد سوال شد که آقا اگه اون حاصل مصدره پس اون پیشینه ها چی میشن؟ یادتونه؟ حواسم دارم یک جوری مطلب رو میبرم جلو که تفکیک بین مرزها اتفاق بیفته. خب این سوالی که الان گفتم، این سوال سوال حقوقی و الزام آوریه. یعنی یه حقوقدان به این سوال میپردازه و یه نباید سر اون منفعت فردی عاجل میذاره و یه باید سر اون منفعت فردی عاجل یا منفعت جمع میذاره. این جمعه حقوقیشه. کما اینکه یک روانشناس، ببینید از جنبه حقوقی دوگانه شد، خواهش میکنم دقت کنید مطلب مهمه. از جنبه حقوقی یه دوگانه درست شد، یعنی یه نباید برای اون فردیه، یه باید برای اون، نه منفعت فردی عاجل همسوی با منفعت جمعی. این خودش نشون میده که آقای اسدی حقوقدان الان دنبال حیث فرد و اجتماعش نیست. حقوقدان از یک برشی به قصه نگاه میکنه که زود به یه نباید و باید میرسه. لذا حقوقدان هم بیشتر از 10 دقیقه برای تصویب قانون تو این تیکه وقت صرف نمیکنه. حقوقو بذارید کنار. اما از نقطه نظر یک روانشناس اگر نگاه کنیم به این مسئله، به همین در واقع این پرابلمی که طرح کردم با این ابعاد، یک روانشناس میگه ما اینجا 3 تا آدم داریم. یه آدم تنبل، یه آدم یا آدم طماع غیر عاقل، یه آدم طماع عاقل، و یک آدم واقع بین و عاقل. اون تنبل طماع غیر عاقل اون همونیه که میگه دم و غنیمت بشمار، کی بلنشه بره سطل زباله پیدا کنه حالا بخوریم خدا کریم. اون آدم طماع عاقل میگه نه بریم سطل زباله رو پیدا کنیم چون بعدا خودمون اینجا میایین دوباره، اما با خودشه. یعنی از جهت روانشناسی این دو آدم نظامشون بطلمیوسیه، خودشون محورن، یه خودمداری و خودمحوری داره این آدم. اما تا اینجا اومدیم؟ یعنی مبادی نفسانی وصول به این دو مدل، مبدع قریبش همون تنبلیه، تمعه، غیر عقله، یا این بر تمعه عاقلانه، منفعت عاجل، اما هر دو یک نظام بطلمیوسی، خودشون محورن، به قول این روانشناسا اگوئیسم، خودمداری، خودپنداری محوری، این وجود داره اینجا. درست شد؟ در مقابل او سومیه، اون سومیه نه، اون سومیه اجتماع نگره. گفتم واقع بینه، روانشناس میگه واقع بین. میگه چرا واقع بین آقای روانشناس؟ میگه بخاطر اینکه میدونه که این آدم نمیتونه خودش همه نیازهای خودش رو تأمین کنه. موجود اجتماعیه، موجود اجتماعی باید به اجتماع احترام بذاره. اجتماع جزء و رکین بقاء حیاتته. اما خودی که قطعا ببین این خود، میریم تو خود فردگرایی عرفانیه یا فلسفه اسلامی معرفتیه. عباس اینو نگه دار تو رو خدا، گذاشتمش کنار دیگه. برای هم گفتم شبیه مشترک لفظ، نگفتم مشترک لفظیه، حواسم هست. اما بذاریمش کنار. ما اینجا یه آدم الان تو نگاه اولیش اجتماع رو نگاه میکنه، درست شد؟ ای تا اینجا خب، این الان شد برش چی؟ روانشناسانه یه قصه. اما این برش غیر برش فرهنگیه. الان گفتم توی اصطلاحات روانشناختی به این میگن اگویسم. اما همین توی اصطلاحات علماء فرهنگ اسمش اگویسم نیست، اندیویژوالیسم. ها؟ این نشون میده که خود علماء فرهنگ بین خودشون و روانشناسه ببین اصطلاح جعل کردنه. آیا بهت مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ حجت دقیق فهمودید؟ فرق وجود داره که اون اندیویژوالیسم اون حاصل مصدره رو میگه. میگه چی شد که یک فرهنگ اینچنینی داره تو جامعه شکل میگیره؟ چه کار کنیم که شکل نگیره؟ چه کار کنیم که عوض بشه؟ اشکال نداره تو مبادی و پیشینه و پسینش و حالات نفسانیه هم کار کنیم، اما موضوع مقصود لعجنه ما اون حالات نفسانیه، اون رفتار عاطفیه، اون پیشینه فعل اختیاریه نیست. برای همین از اول گفتم ما اینا رو باید از همدیگه حیثاشو جدا کنیم. فکر کنم با این مثالی که زدم یه ذره بیشتر اون قسمت فرهنگ رو تونستیم نشون بدیم، یعنی پررنگ تر بشه. خب حالا پیش علما، پس آقا دوباره من میگم، پس مسئله دوراهی میتونه یه موضوع حقوقی باشه، میتونه یه موضوع روانشناسانه باشه، میتونه یه موضوع فرهنگ باشه، میتونه یه موضوع علوم اجتماعی هم باشه. معلوم اونو بررسی دیگه نکردم، اون رو جلوتر میرسیم بیشتر رو مثال تطبیقش میدیم، یه ذره بیشتر کار داره چون اون خیلی نزدیکه به بحث ماه. خب بریم جلوتر. همین سه مثالی که زدم، فرد عاجل، فرد عاجل جمع میشه یه آدم یه بار در دوگانه اولی قرار بگیره، فرد الان فرد آینده. میتونه یه آدم در دوگانه اول و سوم قرار بگیره، فرد الان و جمعه. اون اولی رو میگن دوراهی فردی، این دومی رو میگن دوراهی اجتماعی. برای اینکه بیشتر این قصه لمس بشه ارجاع میدم دوستان رو به اصول فقه، مستقلات عقلیه، بحث فرق دو مثال آقای مظفر در ملائمت و منافرت و بعد بدغزن یه نگاهی بکنید اونجا. من خودم اونجا تو اصول فقه داد سخن دادمه، یه چیزایی گفتم که الان که امروز با نگاه حیث فرهنگ به قصه نگاه میکنید اگر برید اونجا رو ببینید خوراکای زیادی تو عبارت آقای مظفر برای بحث خودمون استخراج کردمه. یه نیمچه نگاه جدی ما به این بحث اون موقع به این جنبه یه بحث داشتیم. حالا اجمالش رو عرض بکنم که ببینید اونجا ما تو اصول دیگه ما یه حسن و قب داریم. خب بعد میگم حسن و قب معانی داره، یکی از معانیش کمال و نقصه، ما کاری باش نداریم. یکی از معانیش ملائمت و منافرته. بعد تو ملائمت و منافرت میگه ما دو تا مثال، آقای مظفر دو تا مثال برامون میزنه که دومی رو همه اشکال کردن و گفتن آقای مظفر این دومی تو دیگه مثال ملائمت منافرت نیست، مثال مدح و ذم. بعد من تو عبارت نشون دادم آقای مظفر درست عمل کرده، مثال ملائمت منافرت و با سومی فرق داره. اولین مثال ملائمت منافرت چیه که آقای مظفر مثالش میزنه؟ مثال ملائمت های فردی با نفع آنی، با نفع آنی. دکتر بهش گفته ببین تو اگه نوشابه خوردی یک ساعت بعد بیمارستانی، عصب چشمت الان عدس میدی. این هم نشسته اینجا هوا هم گرمه، حالا فرض کنه تو خوزستان ماست تو دمای زیر آفتاب 68-69 درجه تو ماشین نشسته داغ، کولر هم کار نمیکنه، بعد هم اومد تو خونه رفیق رفقا هم همه نشستن، بعدم دارن مثلا پلیستیشن وان بازی میکنن، بازی پپسی من، همه فضا موافق با نوشابه است، بعد هم نوشابه قوطی آوردن اینجا ریختن وسط اتاق، همه هم یخ، هر کی هم باز میکنه نوشابه رو این کلشه که میگیره میکشه، یه صدایی از این نوشابه برمیاد و یه وقتی میخوره یه آهی از نهادش بلند میشه، یه آدم هم دیگه تصمیم میگیره نوشابه رو بخوره هرچه باد آباد. بله این یه آدم میشه مثال نفع عاجل. بعد ایشون میاد جلوتر میگه یه قد تقلیل میاره، گاهی و قد ينظر الانسان، و قد ينظر الانسان به چی؟ به مصلحت آتی خودش. این عبارت معلوم نیست که این قسمت آقای مظفر برای کمال و نقص داره میگه یا داره برای ملائمت منافرت میگه یا داره برای بدو زن میگه. عبارت مجمله اینجا، میگه برای مصلحت آتیش انجام. میگه این آدم، بعد میگه وقد يتحمل الانسان مشاق كثيره، انسان زحمتای زیادی رو تحمل میکنه برای منفعت آتش. میگه این منافرت داره با طبع انسان نسبت به مصلحت الان، مثل بیدار موندن برای کنکور دادن، اما ملائم نفس برای منفعت آتی. برای این مثال میزنه به الموسیقی قضا و روح. این نفع آتی مصلحت آتیه، یه همین فرد موافق با جمعه. غالباً با غیر، غالباً این چنینه که مصلحت فرد آتی تا حدود زیادی شبیه مصلحت جمع قرار میگیره. لذا این دوتا دورانی، دوراهی فردی و دوراهی اجتماعی، همیشه توی، نه همیشه، غالبا تو قسمت فرد آتی و جمعش با هم یه توافق زمینی دارن، نه توافق 100%، اما توافق حد اکثری دارن. خب اینم داشته باشیم بذاریم کنار. رفقای عزیز، بسیاری از موارد فرهنگی موجود در اجتماع فعلی ما از مصادیق مسئله دوراهی اجتماعی، با این معنای عام و شاملی که گفتم، یعنی الان همین مسئله بنزین، همین محدودیت مصرف بنزین. ببین اگر ما اون روزی که هر کسی میرفت باک ماشینشو پر میکرد متعهد به مصلحت جمع بود، ما هیچ وقت به مثلا سهمیه بندی نمیرسیدیم. اصلا بگیرین عقبتر، اگر کارخونه تولید خودروی ما متعهد به مصلحت جمع بود. ما هیچ وقت خودروی با تولید آلایندگی بالا و تولید مصرف بالا نمی داشتیم. ببینید هی بیاید عقبتر، همه مثال دست پایینشو من زدم، کثیف کردن ساحل دریا. بسیاری از مشکلات امروز ما در حوزه های که الان ما مثلا مشکل رو در حوزه حقوقی معنا میکنیم، مثلا میگیم که آقا این هدف بندی یارانه ها نیاز به تصویب مجلس داره، قانون و قوه مجریه، بعد میبینیش تو علم مدیریت. ببینید دقت کنید این موضوع داره تو علوم مختلف اثر میذاره، تو حوزه های مختلف انسانی اثر میذاره، بعد یه دفعه ممکن حتیش مشکل امنیت ملی هم تولید بشه. اما همه اینها برمیگرده به یه رفتار، رفتاری که منبعث از یک فرهنگ که این باید تو مسئله دوراهی اجتماعی یه بار تعیین تکلیف میشد، فرهنگ اجتماعیش تولید میشد، به خورد اجتماع داده میشد، بعد اون روز دیگه نه ما مشکل هدفمندی یارانه ها پیدا میکردیم و حاملای انرژی، نه مشکل قوه مجریه و عامل ایکار پیدا میکردیم، نه مشکل مشکلات پیشینی و پسینیمون یه جا حل میشد. پس مسئله مسئله مهمیه، از جهت شعاع کار کرد مسئله مهمیه. یعنی اگر ما تو فقط این موضوع رو از جهت عادیش بتونیم تعیین تکلیف کنیم، بسیاری از حوزه های مشترکمون رو با علوم تعیین تکلیف، با موضوعات مختلف انسانی تعیین تکلیف کردیم. وقتمون گذشته، چند دقیقه بایستیم و بعد انشاءالله و صلی علی محمد و آل محمد. نه، من کلیشه رو گفتم، گفتم گفته مثلا فداکاری، بعد بیر روایت های فداکاری میاره مثل اونایی که میخواستم تفسیر آیه با آیه کنم، میرفتم یک کلمه قرآن میفتن سرش میکرد تو همه قرآن، گفته این همونه.
نگاه مقدمه فقهمون هم دیگه میشه، فقهمون هم جا بیرم خواهد برد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، اللهم صل علی محمد. خب من موضوع دورای اجتماعی رو یه اجمالیش رو توضیح دادم، یعنی ریشه اصلی بحث کجاست و تأثیرش هم بر اشکالات محیط پیرامونمون گفتم. یعنی موضوع مؤثریه، موضوع نافعیه، موضوع فایده داریه. یعنی اون شرطی که با هم داشتیم که سعی کنیم مسئله محور جلو بریم فعلا، و مسائلی هم انتخاب کنیم که مسائل انتزاعی و علمی و کتابخانه‌ای نباشه، به درد زمینه جامعه بخوره. حالا شاید اگر بتونیم یه سری مسائل مسائل رو اینطوری بریم، بعد یواش یواش بتونیم بیایم از تو اینا یه هرمی درست کنیم، بعد بریم به سمت فرهنگ به معنای اسلامی، یعنی شکل بدیم به علم کتابخانه. فعلا باید مسئله محور بریم. فکر کنم این مسئله این چنینی باشه پرسنم. خب این رو گفتیم. عرض به محضر با سعادت شما، حالا نکته بعدی رابطه این مسئله دوراهی اجتماعی یا دوراهی فردی یا جامعه اینها با هم، جامعه اینها از اون جهت که گفتم غالبا اینا توی جایی تلاسخ با هم دارن، توافق ثمره‌ای پیدا میکنن، ولو از جهت علمی و حیث علمی قابل میز علمی دقیق هستن ها، حالا مآخذ علمیش هم گفتم تو اسلام اونجا هم وجود داره، اما جهت ثمره‌ای ممکنه جاهای زیادی با هم توافق داشته باشن و ما اون ما به اشتراکه رو اول استنتاج کنیم که ثمره عملی جدی داره، بعد بریم سراغ نواحی اختصاصی ماجرا. یعنی خیلی پراگماتیک نگاه کنیم به ماجرا، هرچی نتیجهش بیشتره اون رو اول بندازیم جلو. حالا رابطه‌شو با فردگرایی و جمع‌گرایی با این توضیحی که گفتم میتونیم بفهمیم، یعنی همین موضوع به همین مقدار بیان خلاصش میتونه رابطه‌شو با فردگرایی و جمع‌گرایی فعلا معلوم کنه. یعنی اون کسی که فردگراه یعنی دنبال منافع فردیشه، در دوراهی فردی اگر اهل تمرکز اهل عقل و دقت باشه، در دوراهی فردی اگر اهل دقت باشه به فرد عاجل و آتی میپردازه. که این یعنی موافقت با جمع‌گراییه. ببینید با توجه مطالبی که جلسه قبل تر گفتیم، یعنی هفته گذشته، فردگرایی و جمع‌گرایی یه اقل و اکثر متدرج داره، سفید و سیاهش اول و آخر سلسله است، اما این وسط درجاتی وجود داره که این درجات بعضی وقتا با دقت عقلی فردگراییه اما از ثمره عملیش با جمع‌گرایی. نمیتونیم اینا رو تو تحلیلی که غربی ها دارن از موضوع دارم عرض میکنم، یعنی او اون سیر تاریخی رو بیاد گفت که جمع کردن ثروت رو تونست کسلت اجتماعی بهش بپوشونه، اما یه ذرهش هم باید بزنه، یعنی تو نیست که دیگه بتونم اون فردگرایی محض و نه من همه پولامو برای خودم نگه میدارم، نه این مجبوره بره یه مؤسسه خیریه ای ثبت کنه بگه من دارم پول در میارم که کمک به هم نوع کنم، ممکنه یه بخشی از پولم کمک به هم نوع بکنه، اما در معالش ممکنه ثروتش به اضعاف هم افزایش پیدا کنه. یعنی این رو نباید نادیده بگیریم که نمیشه بین اینها یه خط منطقی عقلانی صفر و یکی گذاشت تو اون موضوعی که غرب گفته، نه موضوعی که حالا ما میخوایم روش نظر بدیم. اینو حواسمون با توجه به این مسئله تو نزاع بین فردگر بین دوراهی فردی، ای آدم میتونه اگر عاقل باشه به فرد آتی برسه که این فرد آتی تا حدود زیادی موافقت با جمع‌گرایی داره، کما اینکه اگر این آدم جمع‌گرا باشه، یعنی بشه مثل او آدم فداکار و او آدم از خود گذشته، جانب جمع‌گرایی رو انتخاب میکنه. پس با این توضیح جمع‌گرایی مبدع انتخاب الگوی جمعی همیشه تو دوراهی، اما فردگرایی الزاما مبدع انتخاب الگوی فرد تنبل طماع نیست. اینو میخوام بهش برسیم و این خودش مسئله رو بغرنج کرده. ببینید اینو ضرب کنید با مطالب قبلی، یعنی ما الان تو دنیای غرب کشورهای پیشرفتمون عمدتا کشورهای فردگرایی هست، اما فردگرایی که التزام به قانون و التزام به همزیستی و اینا دارن، بعد آدم تو تناقض میگه چجوری دارم دوباره یه تیکه ای رو میگم که ببینید این فردگرای جمعگرایی که تو ذهن ما الان تو حوزه و تو فضای اسلامیمون هست غیر اون فردگرایی و جمعگرایی اونجاست. و این وسط اون نخعاتی که آقای مظفر توضیح میده خیلی قشنگ خودشو نشون میده. یعنی ما میشه واقعا فردگرا باشیم، واقعا یه آدم لیبرال باشیم، واقعا یه آدم خودمختار خودبینه، اصلا یه آدم خودمدار اگویست حرفه‌ای باشیم، اما رفتارمون رفتار جمعی باشه. این ما به تفاوتش میشه عقل. آقای اسدی بعدن در مورد دو نوع عقل صحبت میکنن تو این بحثمون، که این دو نوع عقل آقای اسدی بعدن تو بحثای دستگاه استنباطمون به دردمون میخوره. دو نوع عقل، یه عقلی که یه آدم رو تبدیل میکنه به موسولینی و فرعون و هیتلر، یه آدم اینطوری، یه عقلی که مثلا یه آدم رو تبدیل میکنه به کوروش هخامنشی. تو ادبیات روز میگم کوروش بنابر تقریری که امروز الان روز زمین ازش هست، میشه دوتاش هم نظام بطلمیوسی فردگرا رو داشته باش. یعنی این تحلیل یو جامع با فردگرایی، لذا پس معما پیچیده تر میشه. میشه فردگرا بود و رفتار اجتماعی به سزا داشت، هنجار اجتماعی با فردگرایی قابل جمعه. های فاز مطلبی اگه هست بفرمایید، تایید میکنید؟ خب پس مطلب داره سخت‌تر میشه، یعنی داریم هی به بنبست نزدیک‌تر میشیم، چون اینا رو بعداً از تو آموزهای دینی که بیرون کشیدن خیلی سخت میشه. یادمون نره که ما این بعضی از خدا رحمت کنه آقای مطهری، آقای مطهری میگفت که حوزه‌های سنتی علوم دینی ما در مقابل حوزه‌های آکادمیک و دانشگاهی امروز یه مزیت و برتری همیشه داشتن. حوزه‌های سنتی ما همیشه دنبال بحث آزاد بودن، مخصوصاً حوزه‌های تفکری شیعی. میگه لذا تو عالم شیعه کلام به اندازه‌ای که اهل سنت روش کار کردن کار نکردن. شیعیان شیعیان فلسفه کار کردن. میگه کلام مفروض میگیره ما باید به کجا برسیم، بعد میخواد ما رو برسونه، بعد میگه ما رو نمیرسونه، ما رو میکشونه. لذا عقل رشد نمیکنه. اما فلسفه میگه ما بحث آزاد داریم، متد فلسفی میگه بحث آزاده، استدلال، بریم ببینیم به کجا میرسیم. میگه این عقل رو رشد میده. بعد چون ما از بیرون میدونیم خالق العقل عقل رو مصداق اکرمیت خودش قرار داده که اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، این عقل تو نقطه انتهایش به همون که باید برسه میرسه، میشه تبن لفلسفت مخالفت للشریعه. قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارد. تو حوزه های علوم دینیمون هم باز همینطوره. ما نباید مفروض بگیریم به کجا میخواییم برسیم، بچینیم بریم که به او برسیم. ما باید بذاریمش بریم میرسیم یا نمیرسیم. یعنی الان ما قسم حضرت عباس نکنم احزاما ما بتونیم آیه روایت برای پیدا کنیم، اما بدونیم چیه با حق مسئله مواجه بشیم بعد نتونیم پیدا کنیم. ما تلاش میکنیم، آیندگانم بیان تلاش کنن، یه روزی انشاءالله به نتیجه میرسیم. اما واقعا کار داره سخت میشه با این کاری که داریم میکنیم، حواستون باشه. یعنی همتی میخواد بعدن جمع کردن این قصه. خب جا
ما نباید یه بحثی بکنیم اگر از
من اینطوری بگم عاشق مهدی عزیز، ما وقتی میخوایم مسئله رو ببین تا همین جایی که مسئله رو من هنوز مسئله هنوز موضوع شناسیمون ادامه داره آقا محمد، یعنی هنوز تا آخر قصه نرفتمه، یعنی نگفتم سوال اصلیمون کجاست، کجا رو میخوایم واکاوی کنیم. ممکنه بگیم منشور چند ضلعی برسیم بعد با هم انتخاب کنیم اول ضلع یکشو بریم، ممکنه واقعا اینطور بشه. اما تا همین جایی که الان اومدیمه، فرض کنیم یه آخر خط موضوعمون باشه، اگه بخوایم اینو تحقیق کنیم باید چیکار کنیم؟ این مطلب یه سری مبادی فلسفی داره، مثل اصالت فرد و اجتماع، یه سری مبادی پیشهنجاری داره، مثل حالات روحی که الان گفتیم، که اینجا مسئله جسمانیت و سرحانت و بقا بودن انسان خیلی پررنگه، خیلی پررنگه. حیوان به طب و انسان به اکتساب، به تعبیر علامه طباطبایی خیلی پررنگه. اینا رو باید اول معلوم کنیم، بعد که اینا رو معلوم کردیم که الان این پیشهنجارهای روحی روانی نفسانی میشن همون معادل، کانورت شده شو دارم میگم، معادل اون بواسی که روانشناس ها اونجا انجام دادن تا یه حدودی، اینا رو باید انجام بدیم. بعد خدمت شما عارضم اینجا باید بیم رو هنجار و باید، بین باید اخلاقی و باید حقوقیش تفکیک کنیم، بعد چگونگی پیدایش بایدهای حقوقی اسلامی رو تو این جنبه بررسی کنیم. یعنی بایدهای الزامی که میگم، حقوقی به اصطلاح امروز میگم، اسلام چجور بایدهای الزامیش رو اینجا تولید کرده، اینا رو باید معلوم کنیم. بعد که همه اینا رو معلوم کنیم، ببین اینا همش مبدا تصدیقی بحث ماست. حالا ما میخوایم تولید فرهنگ کنیم. تو تولید فرهنگ آقا محمد آقا باید معلوم کنیم الان جامعه کجاست، بعد جامعه مطلوبمون کجاست، بعد ببینیم این راه از جهت راهشناسی خارجی تکوینی، به قول اصولی شبه خلط امور خارجیه، بریم خلط امور خارجیش رو از بین ببریم، خوب بشناسیمش، بعد ببینیم این مطلب، این میشه فرهنگ، این تیکه آخرش میشه فرهنگ، ببینیم این تو ادله ما ادلهش کجاست، این آخرش میشه فقه فرهنگ. مستحضر شدید؟ تا اینا تینش ما به اینه میرسیم. بذار گفتم فرهنگ آخر قصص حاصل مستره. فکر میکنم تصدیق میکنید اگر به اینجا برسیم واقعا به اون چیزی که امروز بهش میگیم فرهنگ و گم شدمونه میرسیم دیگه انشاءالله. این چیزی که فراورده تولید میشه واقعا فرهنگه، واقعا علم فرهنگ، واقعا ربطی به هیچ علم دیگه ای نداره. عرض کنم خدمت شما، اما باید این سیر رو عاشق مهدی طی کنیم. حالا ما فعلا موضوع رو ببریم تا آخر، یکم این به پایانش نزدیک بشه بعد بیایم.
سوالشون خوب بود، چون به نظرم میاد که این مباحث فردی ها یه انسان شناسی رو پیش فرض میگیرن، یعنی یه انسان اقتصادی که دنبال سود شخصی رو حتی سر کردن اونها رو پیش فرض میگیرن.
من قبول دارم،
بکنم منظورشون این بود که بعد این دوار این پیش فرض میگیرن.
منم متوجه این منظور شدم، اما جلوگیری کردم از اینکه باید ادبیات بگم. میدونید چرا؟ چون این ما رو به جایی میرسونه که خود شما فرارید ازش. ما رو به مدل ورود مؤسسه امام به مسئله علوم انسانی میبره، یعنی شروع از حسها و فلسفه های مضاف و اینها که معلوم نیست ما رو به اون هنجار برسونه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟
نه
داریم، من با یه زبونی گفتمش که تو اون وادی وارد نشی. ببین من الان گفتم اینجا جسمانت روز رانت الباقا هم باید بگم، اما همه رو ناظره به فرهنگ گفتم. من موضوع ببینید اشکالم نداره، اصلا من این بحثا خیلی خوشم میاد، بحثا من چون خودم اصلا استایل شخصیتیم بیشتر فلسفه و اینا بوده تا اینجور مباحث، اما الان خب خودمو بگیرم لیز نخوریم تو بلد بوده ها، بریم تو بلد نبوده ها کار کنیم بلدشون بشیم. مستحضری؟ من میخوام موضوع از خود غرب بگیرم فقط، بعد بگم این موضوع مطابق با اسلام چی میشه، نمیخوام مبادیشو مقارن تطبیقی غرب و شرق کنم. متوجه شدید دارم چه عرض میکنم؟ یعنی این موضوع پیش غرب وجود داره، این موضوع ما تو اسلام میخوایم تولید کنیم دیگه. تو مبادیش نرم، تو انسان شناسی تطبیقی، معرفت شناسی تطبیقی، هستی شناسی تطبیقی، مفهومه؟ چون اگر برم واقعا دیگه حالا به اینجا بر نمیگردم. و بعد این راهی که 20 سال رفتن آقایون، از سال 74 تا حالا ما بلکه از سال آیت الله مصباح حفظ الله فرمودن ما سال 60 شروع کردیم جلسات جدی رو برای این مسئله علوم انسانی اسلامی تولیدش با استفاده از مبانی هستی شناسی و انسان شناسی و اینا. حالا من میگم 74 تا حالا ما هنوز به نتیجه برای که یه هنجار تولید کنیم نرسیدیم. لذا من مطلب شما رو با حفظ قبولش چیکار کردم؟ گفتم آقا این موضوع رو دارم، این موضوع تو اسلام باید چی بشه؟ بله اسلامیش، مبادیشو به اندازه نیاز میگم، نه غربیشو، نه تطبیقش رو، اسلامیش بر. یعنی من مثل اینکه یه روایتی رو یه کسی به من میده، اما دیگه دستگاه استنباطی اون رو روایت اعمال نمی کنم، روایت رو برم تو دستگاه استنباطی خودم تحلیلش می کنم تا مشکلمون انشاءالله حل بشه یا کمتر بشه، راه کوتاه بشه انشاءالله. خب عرض کنم به محضر شما، یه میخواستم چی رو عرض کنم؟ ها بس این مطلب سیر بحثم خواستم قاطی نشه، قرار بود اول یه دورای اجتماعی رو یه فل جمله کوتاه ازش بگم، یه تیزر ازش بگم که بفهمیم چیه اجمالا، بعد بیان رابطه این رو با مسئله فردگرایی اجتماعی معلوم کنیم که این دو پله الان انجام شد. یعنی ما دورای اجتماعی و فردی رو توضیح دادیم، ما حصلش رو فهمیدیم چیه، من عبارت البته نخوندم، بعد رفتیم سراغ رابطش با فردگرایی و جمع‌گرایی، نشون دادیم جمع‌گرایی همیشه ما رو به قسم دو میرسونه، اما فردگرایی میتونه به قسم یک برسونه، اما اگر متغیری به نام عقل مثلا بهش اضافه بشه، عقل واقع بین، باز میتونه فردگرایی مبدأ تصدیقی قسم دو بشه برای ما. یعنی هنجار دو رو به ما بده، نه هنجار یک رو، نگاه دو رو بده نه نگاه یک رو. پس فردگرایی مبدا تصدیق هر دو میتونه باشه و این کارو مشکل خواهد کرد برای ما در آینده. من یه دو سه تا عبارت رو میخوام بخونم، یکم
اجازهت مگه
بفرمایید؟
میخوام بفهمم.
بله بله بفرمایید.
پس ما الان میخوام یه مدل صحیحی از تولید عمومی علوم انسانی داشته باشیم، اینی که ما اول مسئله محور، مسئله رو تو فضایی که متولد شده تحلیل کنیم، بعد ببینیم که آیا اون مسئله تو فضایی که میخواییم بومی سازی کنیم اصلا محطی دارد یا ندارد، بعد بر اساس اینکه محطی دارد یا ندارد بریم مبادی تصدیقی و تصوری محط اصلیش رو پیدا کنیم و با مبادی که تو بومی سازی میخواییم استفاده کنیم مقایسه ای انجام بدیم، ببینیم که آیا اون تولیدی که ما انجام میدیم تو فضای بومی لزوماً با مبادی ما با آن چیزی که اونها رسیدن میرسد یا نمیرسد.
بله بحث، یعنی شما فقط رفت تو مسئله فلسفه توید علوم انسانی ها، یعنی از بحث ما اون تیکش رو الان پررنگ کرد. بله اینطوری،
چون تو مسئله خاص شده آقای فائزه نکته فرمودن می‌خواستم این،
بله بله من واقعیتش این رو به حمله اولیش رو بگم، یه تیکه رو میذاریم جای دیگه تعریفش کنیم. من اعتقادی دارم به یه سبکی برای تولید فقه های مضاف و فقه های انسانی، علوم انسانیمون، نه فلسفهشون، فقهشون، یه چیزی رو اعتقاد دارم و اعتقاد دارم که این منتجه، یعنی این دعوای همیشگی شرق و غرب رو حل میکنه. ما امروز تو جایگاه ایستادیم که شده لا شرقیه ولا غربیه ولا جمهوری اسلامیه، یعنی نه اون تولید درسته نه این تولید درسته، واقعا هم غلطه. یعنی اگه الان با آقای فائزی بگم آقای فائزی شما به عنوان یه فرهنگکار حرفه‌ای بیا این مدل رو رد کن، قشنگ ردش میکنه، بعد ایوری هم رد میکنی، بعد مال خودمونم نمیدونیم چیه. این که بگم لا جمهوری اسلامی این شد، به نظر من این جواب میده، اینم همون مسیری میگذره که ما فلسفه علمو نریم توش. من حتی اعتقاد دارم که آقا فلسفه مضاف اینطوری که ما میگیم قبول نداره. بله این پست تخصصی قائمیه فکر کنم، باید میبودن اینجا کمکم کنن، یعنی من چون ایشون احاطه دارن، من احاطه من ایشون نیست واقعا، یعنی کمکم کنن. حالا
یعنی شما این مدلی که توی فلسفه
نه منو قبول، اصلا قبول ندارم، اصلا قبول ندارم، حرفم دارم قبول ندارم علمی، ولی اونا متخصص کارم، ما همینطوری داریم بیم پا میکنیم تو کفش دیگران، فکر میکنم منتج نیست. من الان مشکلم اینه، بله ما هم میخوایم تأثیر کنیم به سیره آقای نیگل، آقای عاشق مهدی تامسون نیگل معروف، ما فعلا آره همه رو بریزیم به هم بیدیم چی سمره میده بهمون. یعنی ما خب واقعا نوکر قرآن و اطرت حرف خدایی، حالا هرچی مقدم بوده مقدم بوده قرار بوده بیاد که این حل کنه، نمیخوام علکی بدو بدو بدون تخصص بریم تو مقدماتو. فکر کنم تو این جلسات حداقل تصدیق کرده باشید. من سعی میکنم تا اونجایی که میشه حق چیزی که پیش خودشونه رو بیارم. خدایی نکرده علکی از ذهن خودمون یه کاری که مثلا 30 سال انجام شده ره نذاریم فی بقعت الامکان به خودمون یه چیزی ببافیم. نه واقعا همه تخصصا رو بیاریم، اما ما نوکر قرآن، ما به نتیجه دینیه برسیم. و الا الان ما بشینیم یک مش بحث فلسفه مضاف هم بکنیم، انسان شناسی اسلامی هم نشون بدیم بر همه نظامات انسان شناسی برتره. چه هست اونجا هم من باید ابن عربی بگم با ابن رشد نمیدونم اینا مشکل هم نمیشه. اینم میفهمم، ملا صدرا هم میفهمم، علامه طاهره جوادی هم میفهمم، آقای مصباح هم میفهمم، اما اینا مشکل ما رو حل نمیکنه. میخواستم یه عبارتی رو بخونم براتون، الان دیگه واجب شد بخونم، شک کردم الان بخونم یا نه، من بعدن میخونمش اما الان واجب شد. ببینید عبارت آقا رو، این عبارت آقا خیلی مهمه. ببینید این با این شأن نزول بگم ما دنبال چی میگردیم. تو رو خدا این عبارت رو ببینید. بحثی که میخواهم عرض کنم در توضیح و تبیین مسئله ای پیشرفت است. مفهومی که میتواند اهداف نظام اسلامی را تا حدود زیادی در خود جمع کند و به ما نشان دهد مفهوم پیشرفت است. پیشرفت تداعی کننده حرکت است، راه است. پیشرفت هرگز متوقف نخواهد شد. بله پیشرفت حرکت است، راه است، سیرولت است. آقا اینا رو توضیح میدن بعد میرسن به اینجا. پیشرفت در مفهوم اسلامی با پیشرفت یک بعدی یا دو بعدی در فرهنگ غربی متفاوت است، چند بعدی است میگن. بعد میان اینجا اینو اعتراض کنید، یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. من وقت گذشته، من یه کاری با آقایون دارم، با آقای بیاتی اینا، اگر اجازه بدید این رو بذاریم برای جلسه بعدی، چون من دهم باید جایی برسم ادامه میدم. یادم بیاد جلسه بعد از همین جای این تیکر رو ادامه میدم، جای مهمیه. یعنی پس سیستم رو هایبرنت کنیم اینجا دیگه، شاددان نکنید چون میترسم سیف نشه ما گیر کنیم بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی مثلا گرافیک مشکل داره بعید میتونه.
سیستم خودمون رو واسه خادمیه استادیوم.